گفتگوی سیاسی.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. در 29مین روز از اردیبهشت ماه با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشید، طاعات و عباداتتون هم مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه انشاءالله. در برنامه امروز دو میهمان داریم از دو تشکل دانشجویی و میخواییم گفتگو بکنیم درباره مطالبه‌گری و آرمان‌خواهی، الزامات و محدودیت‌ها در جامعه دانشجویمون، ببینیم که اوضاع از چه قراره، چه باید بکنیم و دانشجو چه کار میتونن در این زمینه انجام بدن. اول یک بخش گزارش رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمت دو میهمان عزیزمون هستیم.
یکی از ویژگی‌های جوانان که می‌تواند موجب پیشرفت و آبادانی بهتر و سریع‌تر کشور شود، مطالبه‌گری و آرمان‌خواهی آنان است. با توجه به اینکه جوانان فعالان عرصه دانش، معرفت، اعتقاد، سیاست، همچنین پایه و اساس توسعه کشور هستند، وظیفه دارند با تحلیل درست و بررسی کارشناسانه و ریشه‌یابی مسائل اساسی کشور، با حضور بانشات و فعالانی خود در صحنه‌های سیاسی، علمی و اقتصادی، راهکارهای عملی و منطقی تعقیب آرمان‌های خود را طراحی و پیگیری کنند. این بدان دلیل است که جوانان پیشتاز جامعه هستند و باید با کارکرد ویژه خود در رساندن نظام اسلامی به اهداف عالی خود، یعنی آرمان خواهی، استکبار ستیزی و عدالت خواهی، تلاش کنند. در این میان جنبش های دانشجویی از آنجا که وامدار هیچ جریانی نیستند و به طور خالص به اندیشه آرمانی خود اعتقاد دارند، می توانند موتور محرک آرمان خواهی در جامعه اسلامی ما باشند. آنان باید شاهرک های توسعه کشور را از رسوبات کاهنده تعالی بزدایند و دغدغه فکریشان ارتقای شعارها به مرحله شعور و عملیاتی کردن آنها باشد. به همین دلیل است که جنبش دانشجویی نباید در دام حاشیه نگاری در موضوعات و مشکلات سطحی گرفتار شود و دغدغه اصلی این جریان خلاق و تپنده جامعه باید مسائل و موضوعات اساسی و اصلی جامعه و مردم و فائق آمدن به آنها با نسخه علمی کارشناسی، با مجهز شدن به ابزار و گفتمان عقل و منطق بدون احساسات و نگرش سطحی باشد. در این میان ولایت مداری یکی از بیبدیل ترین خصیصه های جنبش دانشجویی بوده و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص رسالت و آرمان های جنبش دانشجویی با وسعت و جایگاه ارجمند و اعتقادی که همواره به این جریان تپنده و غیر وابسته متروک شده، رسالت جریان دانشجویی را بسیار خطیر و پر اهمیت کرده است. سخن کوتاه، آن که ندای اندیشه دانشجو رساترین، صادقانه ترین، پرمحتواترین، تخصصی ترین، ارزشمدارترین و واقعی ترین و مستقل ترین پیام را در جهت پیشرفت ایران اسلامی و اطلاع آن داشته است. پس این جنبش باید از این گوهر ناب اندیشه به خوبی صیانت و مواظبت علمی و عملی کند تا آثار و برکات کوتاه و بلند مدت خود را برای همه ملت پدید آورد.
عصرتون بخیر باشه، با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. دو دانشجو، دو فعال دانشجویی که دهه 70 هم هستن در استودیو برنامه ما حضور دارن، جناب آقای محمد زادمهر، دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، و جناب آقای علی دهقان، دبیر تشکیلات اتحادیه دفتر تحکیم وحدت. خوش آمد میگم به دوستان. این سوالو مطرح کنیم اگر موافق باشین، شاید برای خیلی از این سوال بشه که ما اصلا الان جنبش دانشجویی داریم؟ یعنی بچهای دهه 70، حالا الان دهه 80 هم دیگه به دانشگاه اومدن، دارن تحصیل میکنن، اصلا خیلی براشون چیزی به نام جنبش دانشجویی مهمه؟ یا نه؟ چون مثلا ما دهه 60 رو داشتیم، دهه 50 داشتیم، خب جنبش دانشجویی انقلاب کرد، در دهه 60 جنگ تحمیلی بود، بچه دانشجو حضور داشتن، تو دهه 70-80، ولی الان در دهه 90 ما مثلا چیزی به اسم جنبش دانشجویی به اون معنی داریم؟ بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و آرزوی قبولی طاعات دارم. در مورد سوال خوبی که پرسیدین، ببینید ما توی تعاریف هم در مورد جنبش دانشجویی بعضن از لفظش استفاده میشه، هم از جریان دانشجویی و اون چیزی که خواسته ما بوده و همیشه به دنبالش بودیم و یه فردی یه در واقع چجوری بگم، تو اشل خود حضرت آقا بخوایم نگاه بکنیم به قضیه، یا خود حضرت امام، یا افرادی تو این حد و حدود کاملا با جنبش دانشجویی موافقن. حالا من این توضیح بدم یکم. ببینید یه جریانی وجود داره دنبال این هست که جنبش دانشجویی اخته بشه و تبدیل بشه به یه جریان دانشجویی ضعیف و خیلی نتونه کنشگری داشته باشه. و
کی دنبال این موضوعه؟
ببینید توی دولت‌های مختلف این بوده. به طور خاص بخوام بگم، ببینید جریانات سیاسی فرقی هم نمی‌کنه، هر دو جریان سیاسی غالب کشور معمولاً جریان دانشجویی رو مزاحم خودشون می‌دونن. همون جریان دانشجویی ها، یعنی اون که حتی قائل به این که جنبش دانشجویی هم باشه نیستن و اجازه هم نمیدن تا اونجایی که توانشو دارن. خب مثلا دولت
چرا اینجوریه؟
ببینید سیاست هایی که توی دولت ها وجود داره معمولا یا جریانات سیاسی میخوان اعمال بکنن متاسفانه خارج شده از اون فضای مردمی خودش. منافع گروه ها و جریانات سیاسی انقدر غلظت پیدا کرده که من فعال دانشجویی اگه میام یه صحبتی رو حتی جلو مقام معظم رهبری، دیداری که دیروز داشتیم با خدمت ایشون و عرض کردیم خدمتشون نکاتی رو مطرح میکنیم، جلوی اون گروه ها و جریانات وقتی مطرح میشه اصلا موضع در واقع همراه نیست و حتی پذیرشش هم براشون سخته و در نقد و نفی برمیان و خیلی هم بعضا با موضع بالا به پایین نگاه میکنن به این قضیه. این نگاه عاملیه که باعث میشه اون در واقع لفظ جریان دانشجویی متاسفانه برای جنبش دانشجوی فعلی بیشتر در واقع زیبنده باشه و مناسب باشه، که باید حالا در مورد این صحبت بکنیم که چقدر میتونیم تبدیل بشیم به جنبش دانشجوی واقعی.
خیلی خوبه، خیلی خوب. آقای زادمهر، نظر شما چیست؟ چطور میشه که ما تبدیل بشیم به یک جنبش دانشجوی واقعی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و انشالله طاعات و عباداتشون قبول درگاه حق باشه. عرض به خدمت شما که فرمودید حالا بحث جنبش دانشجویی که وجود داره یا نه و دهه 60 و 70 و اینا، خب هر ترتیب هر دوری اقتضاعات دوران خودشو داشته. ما وقوع انقلاب یک در واقع نحوه فعالیت از جنبش دانشجویی داشتیم، در دهه 60 به نحوه، در دهه 70 و 80 هم باز نحوه خودش بوده. در دهه 90 بله ما شاهد رکود در جنبش دانشجویی هستیم، اون هم به دنبال سیاست‌های دولت و به هر ترتیب محدودیت‌هایی بوده که به شیوه‌های مختلف برای تشکل‌های دانشجویی و جنبش دانشجویی ایجاد کردند و در بحث‌های مختلف دیگه، و به دنبال این محدودیت‌ها عرض به خدمت شما که یک رکودی در واقع ایجاد شد. ولی بنده فکر می‌کنم حداقل این 4 سالی که ما دیگه کامل در این فعالیت‌های دانشجویی هستیم، حالا هم دفتر دانشگاهی و اون کف میدونی که میگن کف دانشگاه و هم در سطح اتحادیه و فعالیت‌های اتحادیه، من فکر می‌کنم که ما یک روند رو به رشدی رو حداقل در این چند سال اخیر داشتیم. امسال هم حالا جمله‌ای که آقا در صحبت‌هاشون در واقع شروع صحبت‌هاشون میگن که آقا بحثا سنجیده و فکر شده بود از سوی دانشجو، نشون میده که در واقع جنبش دانشجو خودش رو احیا کرده و زمانی که یک نماینده در واقع تشکل و یک نماینده اتحادیه مقابل حضرت آقا صحبت میکنه، این حاصل در واقع میشه گفت چندین هفته تلاش گفتگوی هم اعضای این تشکل از سراسر کشور و همون شورای مرکزی که تو اتحادیه وجود دارن و تعامل همه اینها با هم دیگر میشه یک متنی که نهایتا آقا برای همه سخنرانها و در مجموع اون جلسه میفرمایند که سنجیده و فکر شده بود. در مورد اینکه آیا ما باید در واقع به جنبش دانشجویی به واقعی برسیم، خب ملاک‌های متعددی داره. یعنی ما فکر می‌کنم مهمترین نکته‌ای که در مورد جنبش دانشجویی باید قائل باشیم این تجربه کردن است. یعنی ما باید اجازه بدیم دانشجویی که بالاخره از یک فضای دانش آموزی وارد یک فضای شده که زندگی واقعی‌تر رو حالا باید تجربه بکنه و در واقع داره به اون قدرت مسئولیت پذیری و قدرت تصمیم گیری برای زندگیش میرسه، اجازه بدیم که یک سری موارد رو تجربه بکنه. جنبش دانشجو در واقع این ظرفیت رو فراهم میکنه. حالا هر چقدر در واقع ما بتونیم فضای رو فراهم بکنیم که جنبش دانشجو با فراغ بال بیشتر و بدون توجه به حاشیه ها بتونه به کارش برسه، این رو در واقع ایجاد کردیم. و بعضی میبینید دیگه یک فعالیتی، یک متنی در یک نشریه در واقع به دنبال نمیدونم شکایت های قضایی میشه. من حالا این نکته رو جالب هست عرض بکنم، ما یک شنبه که دیدار حضرت آقا بود، روز گذشتهش که بالاخره باید حالا بنده صحبت میکردم با اول حضرت آقا، متن رو تمرین میکردیم و تسلطمون بیشتر میشد،
چون حساب تصویری هم بود دیگه.
بله، از صبح ما تا فکر کنم از صبح اوایل صبح تا ساعت 2-3 بعد از ظهر دادگاه بودیم به خاطر شکایتی که بالاخره از اتحادیه شده و چندین دانشگاه تهران چندین ساعت ما دادگاه بودیم و فرنده‌ها هم خب بلد نیستیم، اصطلاحات هم اونجا میگفتن ما بلد نبودیم، وکیل هم که نداریم، یعنی توانایی مالیشو نداریم که در واقع وکیل بگیریم، و این باعث شد ما 5-6 ساعت به خاطر یه کاری که مثلا نیم ساعت بیشتر نما طول میکشید توی دادگاه و این پله‌ها و این در واقع چه میدونم این مدیر دفتر و اون قاضی و اینها دور بخوریم تا نهایتاً بتونیم در واقع از حقوق خودمون دفاع بکنیم. میخوام بگم یعنی این حاشیه ها باعث میشه که ما کار اصلیمون که باید بهش بپردازیم جدا بشیم و اینا اثراتش رو داره. یعنی یکی از علل اصلی رکودی که بنده خدمت شما عرض کردم همین میتونه باشه که متاسفانه آقای دهخانم به درستی گفتن، چون یک سری افراد به دنبال این هستن که این فضا نباشه، یعنی اصلا اعتقادی ندارن و نه اهمیت میدن. یعنی شما اگر دقت بکنید صحبت‌های دلسوزانه، صحبت‌های کارشناسانه، صحبت‌های تخصصی رو بعضن در حالا نهادهای دولتی و بعضن حالا نهادهای دیگه اصلا اهمیتی بهش نمیدن، علاوه بر اینکه هیچ اهمیتی نمیدن و بعضن هم با تو این همراه میکنن، شاهد این هستیم که حتی به دنبال این هستن که هی اینا محدودتر هی درگیر در واقع مثل همین دادگاه و اینها بشن تا اینکه اون هی سر صدای کمتر بشه و ما در واقع به یه حدی برسیم که اساسا به این الان به این شما این سوال رو از ما پرسید که آیا جنبش دانشجویی در کشور وجود داره یا خیر.
درسته آقای دهخان، آقای زاری یه اشاره کردن و جمله به کارون به نام کار اصلی، یعنی این حواشی ما رو از کار اصلیمون باز می‌داره. این کار اصلی دانشجو چیه؟ جنبش دانشجویی، جریان دانشجویی، این کار اصلیش چیه دقیقاً؟
ببینید ما اون تعریفی که داریم توی نگاه امام و رهبری که بر اساس اون منطقه هم پیش بینیم، حالا شهید بهشتی یا بقیه اصطلاحاً تئوریسین های انقلاب اسلامی و اون تجربه زیست شده جنبش دانشجویی هم که میذاریم جلو چشمون، اون چیزی که برداشت ماست از جنبش دانشجویی اینه که کارکرد اصلی تشکل دانشجویی شناخت مسائل کشور، دیروز هم آقا تو صحبتشون اشاره کردن، شناخت مسائل اساسی کشور، فکر کردن به اون شناخت و راه حل پیشنهاد دادن و تلاش برای رفع موانعی که باعث میشه اون راه حلایی که ارائه داده شده به نتیجه نرسه و کل این پروسه‌ای که باعث میشه من دانشجویی که سال اول سال دوم وارد تشکل دانشجویی میشم تا زمانی که میخوام خارج بشم از اون تشکل و دوران دانشجویی پایان پیدا بکنه، یه مسیر رشدی رو پیدا میکنم و تو این مسیر رشد نگاه هم نسبت به جامعه، نگاه هم نسبت به حاکمیت، نگاه هم نسبت به حکمرانی کشور تغییر پیدا میکنه و این رشد باعث میشه که من اگر خودم روزی در هر سطحی از سطوح مدیریتی توی جمهوری اسلامی، اصلا چه بخش خصوصی چه دولتی، هر سطحی، هر جایگاهی توی جمهوری اسلامی، چون میگیم کلکم را کلکم مسئول، قرار گرفتیم تو یه موقعیتی که باید نقشی رو ایفا بکنیم و به وظیفه‌مون عمل بکنیم، اون نقش ایفا کردنه و اون نقش آفرینی کردنه واقعی تر باشه و کامل تر باشه. کارکرد جنبش دانشجویی اینه اگه بخوایم خیلی کلان نگاه بکنیم. حالا تو فضای فعلی کشورم عرض کردم مسائل و مشکلم زیاد داریم و الان مسائلی که ما داریم مسائل اقتصادی هست، همین بحث خصوصی سازی، مسائل حالا مهمتر از اون بحث حضور مردمی که این کلان مسئله‌ای که ما احساس میکنیم کم شده و جلوی حضرت آقا مطرح کردیم، کلام مسئله به نام عدم مشارکت مردم یا کاهش مشارکت مردم که حالا ما تحت عنوان مشارکت پویا و مشارکت ایستا مطرحش کردیم و قائل به اینیم که توی جمهوری اسلامی عنایت ویژه‌ای میشه به مشارکت مردم توی 22 بهمن توی راهپیمایی قدس و انتخابات مجلس شورای اسلامی یا انتخابات ریاست جمهوری که پیش رومونه هست یا بقیه انتخابات ها که درسته ولی ناقصه و بستر دیگه ای وجود نداره برای اینکه مردم حضور داشته باشن توی میدان. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه مثلا فرض بکنیم ما حالا توی نهادی توی دستگاهی که رفتیم دیدیم مثلا یه جا دارن رشوه میگیرن، من شهروند جمهوری اسلامی رفتم توی یه مجموعه میبینم یه نفر داره پیشنهاد رشوه میده به من و تخلفو دارم میبینم، چیکار میتونم بکنم؟ هیچی، منفعلم، در حالی که سازوکار وجود داره توی دنیا در موردش و ما جلوی حضرت آقا مطرح کردیم یه طرحی به نام مثلا طرح سودزنی وجود داره، سالهاست داره مطرح میشه، توی این چند سال اخیر مطرح شده و متاسفانه تو مجلس به در بسته خورده، زیر ساختاش توی قوه قضاییه در واقع فراهم نشده و کلی از این مسائل و دغدغه‌ها که ما احساس می‌کنیم ذیل یک گفتمان کلی به نام و یک راهبرد کلی تو جمهوری اسلامی نیاز هست بهش پرداخته بشه به نام راهبرد جمهور پویا که کمک بکنه اون بعد جمهوریت جمهوری اسلامی انشالله پررنگ‌تر بشه توی مسائل و توی نظام اداری و ساختار مدیریتی کشور و این نیاز داره که ما تلاش بکنیم دغدغه‌هامون رو مطرح بکنیم توی دیدارهای شبیه دیدار با حضرت آقا، اگر آقای رئیس جمهور دیدار بذاره ما از این حرفا داریم و متاسفانه ایشون تا الان ما دیداری نداشتیم که بتونیم توی این 3-4 سال اخیر باشون مطالبمون رو در میون بذاریم. با بقیه وزرا بعضا داشتیم، البته با وزیر بهداشت یا وزیر علوم یا شورای عالی انقلاب فرهنگی یه سری جلسه خوب بوده، یعنی از لحاظ کیفی الحمدلله خوب بوده، یه سری جلسه ها واقعا توقعه از ما توقعه درستی نبوده. یعنی بعضا من اینو تو پرانتز عرض بکنم خدمتتون که بعضا مسئولین جمهوری اسلامی نگاهشون اینه که مثلا وقتی دارن با یه تشکل دانشجویی صحبت میکنن با یه پژوهشکده سر و کار دارن که علاوه بر این که پژوهشکده هست و باید برای همه مسائل راه حل داشته باشه، بعد وضعیت کامل اون نهادی هم که اونها توش هستن بدونم. ما یه دغدغه جدی که حالا مطرح هم کردیم دیروز جلوی حضرت آقا داریم اینه که ما نمیتونیم، خود حضرت آقا دقیقا اشاره کردن در مورد دفتر رهبری این مسئله اشاره شد، حتی یا نهادهای ذیل دفتر رهبری هم مطرح شد که شفافیت وجود نداره، یعنی سازوکارا مشخص نیست چه تو مسائل مالی چه تو تصمیماتی که میشه گرفت توی ساختار اداری. اگر این شفاف بشه من دانشجو وقتی میخوام برم نقد بکنم، مطالبه بکنم، جلسه ای بذارم با مسئولین جمهوری اسلامی که نیت هم اینه که جمهوری اسلامی ما انشالله بتونه زودتر اون گام سومش رو از اون پنج مرحله ای که حضرت آقا تبیین کردن برای رسیدن به تمدن اسلامی بهش برسه، اگر شفاف باشه و اطلاعات و مسائل به دست ما برسه میتونیم راحت‌تر و دقیق‌تر بپردازیم به مشکلات جمهوری اسلامی و برای اونها راه حل ارائه بکنیم.
درسته. آقای زادمهر، وظیفه جنبش دانشجویی آیا فقط اعلام نظر سیاسی است یا راهکار هم باید بده؟ راهکاری که بشه اجرایی باشه. رهبری هم دیروز اشاره کردن تو صحبتشون تو هم اول صحبتی که خب انتقادات درسته، اما بعضی از این راه حل ها باید ببینیم که واقعا عملیاتی هست یا نه. یعنی توقعی ایجاد میشه از توی مثلا جریانات دانشجویی که آقا چرا فلان کار انجام نمیشه، چرا اون کار انجام نمیشه، اما تو دل قضیه چون نیستن شاید یه سری اطلاعات ندارن. اینو چطور میبینید؟
عرض بکنم به خدمتتون که حرف درستی، ما اگر بخوایم در واقع به نگاه بکنیم به روز گذشته، ما محضر رهبر انقلاب مثلا صحبت هایی که داشتیم سه حوزه بود، یعنی ما سوالات و ابهامات، تحلیل ها و پیشنهادات بود. ما اتفاقا دو مبحث رو خدمت آقا پیشنهاد دادیم که بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم، مثلا شورای عالی اطلاع رسانی، ما به این نتیجه رسیدیم که همچین شورایی در کشور نیاز داریم. اما به کلانتر اگر بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، ببینید این بحث پیشنهاد و این بحث راه حل نباید یک ابزاری بشه در مقابل جنبش دانش، یعنی به این معنا باشه که ما هر زمان نقدی در واقع از نهادها، سازمانها، وزارتخونها و غیره میکنیم بلافاصله بدونین که پاسخ بدن همیشه دوتا نکته رو میگه: یک، شما اطلاع ندارید، دوم این که راه حلتون چیه. خب ما اگه اطلاع نداریم چجور راه حل بدیم؟ ببینید مثلا در ارتباط با یک مسئله رو بخوام بگم، در ارتباط وزارت صنعت یا وزارت آموزش پرورش یا غیره، ما مدام در واقع تو مباحث مختلف با آقای نقد کردیم، اغلب پاسخشون اینه که شما اطلاع ندارید. به همین آقایون هم چندین بار نامه زدیم آقا جلسه بذارید دیگه. خب جلسه برای همینه که ما مطلع بشیم. بله ممکن است ما در مورد وزارت آموزش پرورش نقد میکنیم که آقا شبکه شاد کارآمد نبوده یا مثلا آموزش از طریق صدا و سیما اون کارایی رو که باید نداشته. پاسخشون به جای اینکه در واقع این باشه که یک جلسه‌ای بگذارن و جزئیات شبکه شاد گفته بشه، بله شاید ما قانع شدیم با توجه به شرایط و امکانات و مواردی که شما میگید ما اطلاع نداریم، بله ما هم قانع شدیم نقد ما هم نقد درستی نبوده و اتفاقا انقدر به نظرم شهامت توش رو داریم، اگر احساس بکنیم جای نقدمون نقد بی‌موردی بوده اعلام هم می‌کنیم که این نقدمون نقد درستی نبوده. این موزر رو ما داریم و هرچند که اعتقاد دارم ما نسبت به مسائل یک بخشی از در واقع فعالیت هامون در مثلا اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اتفاقا متمرکز روی این کردیم، یعنی نسبت به یک سری مسائل برای خودمون کارگروه تعریف میکنیم و این وظیفه کارگروه ها بر این است که راه حل به راه حل برسن. مثلا آقا یک مطالبه ای داشتن در ارتباط با وارد کردن اسناد و لانه جاسوسی به کتب درسی، ما مثلا یک کارگروه تشکیل دادیم و مدت هاست داریم روی این کار میکنیم.
خب بعد نتیجه شد
که به چه نحوی میتونیم در بله خب تلاش های مختلفی شده. ببینید ما توی چندین حوزه باید تلاش، یکی اول این متن اینها باید در واقع یک جوری آماده سازی بشه برای پایه‌های مختلف برای سالهای مختلف متفاوته. خب یه نکته ای را هم به خدمت شما عرض بکنم، همونجوری که در بخش قبلی گفتم ما قائل بر این هستیم که باید اجازه بدیم دانشجو در جنبش دانشجو تجربه بکنن. بله ممکن است این کارگروه به نتیجه نرسه و اصلا ما به هیچ راه حلی که بشه در سطح حاکمیت مطرح کرد نرسیم. صرف این که یک کارگروهی تشکیل شده و چند دانشجو دور هم جمع شدن، صرف این که کار گروهی رو یاد گرفتن و تلاش کردن به نتیجه برسن، این برای ما ارزشمنده و این به نظرم مهمترین دستاوردی که میشه برای جنبش دانشجوی قائل شد. هرچند که ما همین امسال میگم به ساختارهایی رسیدیم که اتفاقا قائل بر این هستیم که معضلات کشور رو حل میکنه. همین شورای عالی اطلاع رسانی که عرض کردم خدمتتون ساختاری است که اگه در کشور راه اندازی بشه واقعا مثلا در بحران اون هواپیمای اوکراینی یا همین در بحث کرونا به شدت در واقع نیاز کشور هست، به کار کشور میاد. در کشورهای بزرگ ما این رو میبینیم واقعا که وجود داره این ساختار.
بچه من یه سوال الان برام پیش میاد، این که حالا آقای دهقانم یه اشاره کردن، خب بجز رهبری که هر سال حداقل یک دیدار با جوانان و دانشجویان دارن، ظاهرا دیگر مسئولین خیلی ارتباط خوبی با جریانات دانشجویی ندارن. اینو قبول دارین شما؟ یعنی انگار خیلی تحویل نمیگیرن.
ببینید بستگی دارین تحویل گرفتن رو چجوری ببینیم. یه وقتی میگیم که نگاه مسئولین به جنبش دانشجویی اینه که ما با تشکل ها میریم جلسه، تشکل دانشجویی حرف ندارن، این یه نگاهه. دوم این که بگیم اینجوری فکر میکنن که ما با تشکل دانشجویی میریم جلسه، اونا حرفاشون رو میزنن، تندم میزنن، حرفای مگو رو میگن و میرن بعد جلسه هم اینو پستش میکنن، استوری میکنن، مصاحبه میکنن، نمیدونم تو فضای مجازی هم که الحمدلله بستر خوبیه برای این که حداقل حرفا مطرح بشه. وقتی تو صدا و سیما به خصوص سیمای جمهوری اسلامی خیلی چیزا سانسور میشه، حرفایی که واقعا باعث میشه مردم بیدار بشن و بدونن که واقعا جنبش دانشجویی بیداره و میفهمه مسائل کشور رو. این نگاه دومه. یه نگاه سوم هم اینه که اصلا کلن چیزی به نام تشکل دانشجویی رو تو معادلاتشون در نظر نمیگیرن و اینم به نظرم برمیگرده به اینکه یه مشکل مسئولین ما اینه که درکی از فضای دانشگاه و جنبش دانشجویی ندارن. یعنی نهادی به نام دانشگاه یا حتی بخوام بگم حوزه رو فقط میرن سراغ اساتید و فقط میرن سراغ اون اساتیدی هم که حالا با نگرش اون مسئولین همسو هستند و سراغ تفکر مخالف خودشون نمیان. من به خصوص دارم اینجوری صحبت میکنم چون تو دولت خیلی کامل ما منتقد سیاست‌های دولت هستیم و از این منظر بیشتر دارم نگاه میکنم، ولی این یه چیز کلیه تو همه دولت‌ها با هر رویکرد و با هر نگاهی به مسائل کشور. این سه تا حالت رو گفتم خدمتتون از این بابت که بازش بکنن خیلی کوتاه. اون نگاه اول که عرض کردم مسئولین دارم به تشکل دانشجویی بر اساس می‌کنم حرف ندارم، تو یه سری حوزه درسته که این درست بودنم برمیگرده به این که یه بخشیش جریان دانشجویی واقعا ضعیفه.
مثلا تو
یعنی تو یه سری حوزه‌های ببینید ما نزدیک به 4 سال شروع کردیم توی حوزه زن و خانواده داریم کار میکنیم و تقریبا میتونم بگم که تو این 4 سالی که الحمدلله روش کردیم، پله پله اومدیم جلو و دیروز هم اون خروجی که ارائه دادیم خدمت حضرت آقا، هم در قالب طرح یک طرح پیشنهادی برای یک مدلی از مشارکت اجتماعی خانم‌ها توی جمهوری اسلامی که مکتوب خدمت ایشون ارائه شد قبل از دیدار، و علاوه بر اون مطلبی که دیروز توی متنم اشاره کردیم، خود از اتاقام تایید کردن گفتن و خوشحال شدن از اینکه این مسائل توی جنبش دانشجویی داره بهش پرداخته میشه. این وجه قضیه مثلا توی جنبش دانشجویی تازه ما خودمون مثلا از 4 سال گذشته شروع کردیم، اولین نفرم بودیم، یعنی اولین تشکلم بودیم که پرداختیم به این مسئله، و الان داریم بعد 4 سال تازه مسائلش رو پیدا می‌کنیم، بهش فکر می‌کنیم و براش راه حل ارائه میدیم. اون نگاه، پس نکته اول این که یه بخشش واقعا جریان دانشجویی توی سری موضوعات هنوز ورود نکرده که من اینو حق میدم به جریان دانشجویی، چون برمیگرده به این بعد دومش که مسئولین جمهوری اسلامی نمیان اعلام بکنن که آقا ما مسائلمون توی جمهوری اسلامی اینه. آقای دانشگاه، آقایون طلبه و دانشجو و استاد دانشگاه و استاد حوزه، بیاید نسبت به این مسائل فکر کنید، برای ما راه حل ارائه بدیم. ما ندیدیم که در اساتید که نه، مسئولین جمهوری اسلامی
نمیگن آقا مشکل چیه،
آقا ما بیان بگن آقا مسائل دغدغه‌های اصلی ما اینه، به اینا فکر کنید، برای این راه حل پیدا بکنید. و از اون ورم که عرض کردم شفافیت نیست که خودمونم بفهمیم دقیقاً داره چی میگذره توی سیستم، از این بابت نسبت به این مسائل ناآگاهیم، و این ناآگاهی هم عرض کردم جز این که یه بخششو مقصر خودمون میدونیم، واقعا برمیگرده به خود سیستم و عدم اطلاع رسانی کافی، که این یه حوزه است که حالا به نظرم به عنوان مورد اول جداله بررسی کنیم. مورد دوم و سوم هم که عرض کردم خدمتون، یعنی اون حالتی که مسئولین توی جلسه میان و میترسن، خب در مورد خود شخص های علی عسکری مثلا ما تجربهشو داشتیم دیگه، جلسه با ایشون داشتیم، یه سری موارد مطرح کردیم، بعد جلسه یه سری موضوعات منتشر شد و ایشون ناراحت شدن و گلایه داشتن و بعدش هم جلسه نذاشتن. حالا آقای علی عسکری یا هر کدوم از وزرا یا مسئولین دیگه داشتیم توی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجموعه دیگه،
حالا شد تلویزیون رسانه ملی چون همش تو چشمه بیشتر گیرا سر همینه به تلویزیون، اما نهادهای دیگه خیلی تو چشم نیستن و میبینی که خیلی عملکرد
بله اینا هست
مهمتری دارن، اونا اصلا خیلی جریانات دانشجویی خیلی شاید به اونا مثلا گیر ندن.
نه البته اینطور نیست، ببینید چون همه چی برمیگرده به این که ما چقدر میخوایم به مردم آگاهی بدیم. ابزار آگاهی بخشیمون چیه؟ تا چند سال گذشته فقط صدا و سیما بود که متاسفانه روی کردی نبود که همه چی رو بیاد صریح بگه، و مثل خود حضرت آقا رهبری میاد مسائل کش میگه ما مثلا تو عدالت عقب افتادیم، خیلی ساده است. چطور خود صدا و سیما جز این که اگر از در واقع دولب حضرت آقا این موضوع بیرون نیاد، هر کسی دیگه این مسئله رو بگه حاضر نیست بپردازه بهش. ولی به نظرم حالا بحث در مورد صدا و سیما زیاد ازش میگذرم، اون موردی که عرض کردم به عنوان مثال واقعا یه روی کرده دیگه، یه ترسی وجود داره تو مسئولین که میدونه حرف داره جنبش دانشجویی میدونه، و از اون برم ولی میدونه که اگه بیاد تو جلسه و در مقابل اون تشکل دانشجویی قرار بگیره، اون قطعا نمیپذیره اون ادله مسئول رو که کمکاری کرده توی سری حوزا، و میره بیرون و حرفش رو صریح‌تر میزنه.
آقای زادمهر واقعا اینجوریه، یعنی مثلا الان ما در سال جهش تولید هستیم، شما راهکاری داشتین، راهکاری ارائه دادین و ببرین مثلا مجلس یا ببرید بدید به یک وزارتخونه و اونا اصلا استقبال نکنن یا اصلا برایشون مهم نباشه، یعنی مثلا ما تو بحث حالا جهش تولید، حالا تو بحث
من اینطوریه دیگه، یعنی ما طرح آماده میکنیم، پیشنهادی آماده میشه، معمولا پس زده میشه توسط مسئولی.
آخ شما همچین چیزی بوده براتون؟
عرض کنم خدمتتون که در ارتباط با کلیتش که ارتباط با مسئولین و اینها، چون امسال بعد از 2 سال بالاخره تریبون جلوی رئیس جمهور رو به ما دادن، 2 سال بود این فرنده جوری چیده میشد که بالاخره ما حضور نداشته باشیم، و همچنین دوستان بالا دقیقشو نمیدونم، ما مقابل آقای رئیس جمهور هم همین صحبت ها رو کردیم اونجا، چندین مورد رو من چون باز اونجا هم خودم صحبت کردم خدمت آقای رئیس جمهور گفتیم، بلکه مثلا انتظار داشتیم آقای رئیس جمهور یه پاسخی بدن مثلا در مورد خصوصی سازی هایی که داره انجام میشه، و بعضا داریم میبینیم که کارخونه ها همه به ورشکستگی و بعضا موارد دیگر میرسن، به جای اینکه آقای رئیس جمهور بیان پاسخ بدن نسبت به این روی کرد در دولت، بیشتر رفتن سمت اینکه آقا ما نما اینا رو نگفتیم، اینو نگفتیم و اینها. یعنی میخوام بگم که خیلی اصلا اهمیتی براشون نداشون بحث گفتمانی و اون بحث در واقع کلان موضوع، بیشتر دنبال تیکه‌هایی هستند که بالاخره تو رسانه و اینها دیده میشه.
چرا فکر میکنین که اهمیتی نداشت؟
عرض به خدمت شما، ببینید شما زمانی در واقع برای چیزی اهمیت قائل میشید که به اون اعتقاد داشته باشید. یعنی ما مثلا زمانی در مورد جهش تولید ورود میکنیم در تشکلمون، در اتحادیه‌مون یه کارگروه میذاریم و تلاشمون بر اینه که آقا به سریع‌ترین زمان ممکن به این نتیجه برسیم و اینو ارائه بدیم. چرا